شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اولین لحظات روز یک شنبه 31 فروردین ماه رو به وقت ایران پشت سر میذاریم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی هستم، همراه شما و مجری این مجله با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. پیش از شنیدن گزارش های این مجله بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. عملیات جستجو برای یافتن مسافران کشتی غرق شده کره جنوبی روز شنبه نیز ادامه یافت. چند تن از غواصان موفق شدند وارد برخی کابین‌های کشتی شوند، اما هوای بد، تاریکی داخل کشتی و جریان شدید آب کار آنها را بسیار دشوار می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، غواصان توانستند برای اولین بار سه جسد را از داخل یکی از کابین‌ها بیرون آورند. مقام‌های کره جنوبی گفتند که عملیات در طول شب ادامه می‌یابد. این کشتی روز چهارشنبه با 476 سرنشین، اکثر آنها دانش آموزان یک مدرسه، غرق شد. تا کنون مرگ 36 نفر تایید شده و 266 نفر نیز ناپدید هستند. عده‌ای از جمله ناخدا و خدمه کشتی نجات یافتند. ناخدای کشتی و دو تن از خدمه به اتهام غفلت از وظایفشان در بازداشت هستند. دولت اوکراین میگوید عملیات برای بیرون کردن شبه نظامیان هوادار روسیه از ساختمان‌های دولتی در شرق این کشور تا بعد از عید پاک متوقف شده است. وزیر خارجه اوکراین گفت این عملیات که دولت اوکراین آن را ضد تروریستی می‌خواند، در صورت ادامه اشغال این ساختمان‌ها بعد از تعطیلات عید پاک روز دوشنبه اثر گرفته می‌شود. در همین حال وزارت خارجه روسیه روز شنبه در بیانیه‌ای گفت که این کشور تمامی تلاش خود را برای حل بحران اوکراین به کار می‌برد، اما این بحران داخلی نهایتاً باید توسط خود اوکراینی‌ها حل شود. این بیانیه دو روز بعد از جلسه چهارجانبه آمریکا، اوکراین، روسیه و اتحادیه اروپا صادر شده که در آن اعلام شد شرکت کنندگان برای حل مشکل به توافق‌های رسیده‌اند. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران اعلام کرد که دور بعدی مذاکرات کارشناسی هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 از 15 تا 19 اردیبهشت در نیویورک برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای عراقچی افزوده که این مذاکرات در حاشیه اجلاس کمیته مقدماتی بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای انجام می‌شود و ریاست هیئت ایرانی را همچنان حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه، بر عهده خواهد داشت. قرار است چند روز بعد نیز در 23 اردیبهشت ماه مذاکرات در سطح بالاتر با حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و هیئت‌های گروه 5 به علاوه 1 در وین برگزار شود. به گفته عباس عراقچی در این دوره مذاکرات تدوین و نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای آغاز می‌شود. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران به روزنامه شرق گفت این وزارتخانه به زودی اطلاعیه‌ای درباره حوادث بند 350 زندان اوین منتشر خواهد کرد. خانواده‌های بعضی از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین به رادیو فردا گفتند که در حمله ماموران زندان به تعدادی از این زندانیان در روز پنجشنبه، عده‌ای از آنها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و برخی نیز به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. به نوشته روزنامه شرق، منصور حقیقت‌پور و محمد صالح جوکار نمایندگان مجلس نیز گفتند که هنوز اطلاعات دقیق و کامل از آنچه در زندان اوین رخ داده ندارند، اما قطعا آن را پیگیری خواهند کرد. علی مطهری نماینده دیگر مجلس خواستار پاسخگویی قوه قضایی رئیس سازمان زندان‌ها و وزیران دادگستری به اطلاعات در این مورد شده است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در تهران ضمن غلط دانستن برابری جنسی زن و مرد گفت که اشتغال از مسائل اصلی مربوط به زنان نیست. به گزارش وبسایت آقای خامنه‌ای، او برابری جنسی زن و مرد را از حرفهای کاملا غلط غرب خواند و افزود که باید از افکار غربی در مسائل نظیر اشتغال و برابری جنسی کاملا فاصله گرفت. و رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایران روز جمعه گفت اگر منابع لازم 10 تا 20 برابر امکانات موجود هم افزایش یابد، پاسخگوی 1% از نیازها برای حفاظت از آثار تاریخی ایران نخواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مسعود سلطانی فر در مراسم گرامیداشت روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی با اشاره به وجود 1 میلیون بنا، محوطه و مکان تاریخی در ایران افزوده، اقداماتی که برای حفاظت از آثار تاریخی انجام می‌شود بدون مشارکت گسترده مردم موفقیت‌آمیز نخواهد بود.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست. اما بشنوید گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. با پایان مهلت نامنویسی متقاضیان دریافت یارانه نقدی در روز جمعه، دولت تا روز یک شنبه به مدت 2 روز این مهلت را تمدید کرد. نگاهی به این خبر داریم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی باز هم به صحن علنی مجلس فراخوانده شد تا به سوالات چند نماینده مجلس پاسخ دهد. به جزئیات بیشتر این موضوع پرداختیم. و گفتگویی هم داریم با محمد علی طالبی، کارگردان برنامه شهر موشها، و درباره سینمای کودک و فعالیت‌هایش در این زمینه پرسیدیم.
توی ایران متأسفانه اون بخش سینمای کودک و نوجوان کمتر اکران میگیره.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. بر اساس توافق ژنو، ایران می‌باید اکسید کردن اورانیوم را شروع کند. این در حالی است که دور بعدی مذاکرات کارشناسی که ادامه بحث‌های فنی را در بر می‌گیرد، قرار است کمتر از 1 ماه دیگر آغاز شود. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، گفته است که هنوز فرایند اکسید کردن اورانیوم 20% و ذخایر جدید اورانیوم 5% ایران آغاز نشده است. وی گفت ما منتظر تکمیل تأسیسات در موعد مقرر و زمانبندی تعیین شده هستیم و آژانس از این موضوع مطلع است. پایان نقل قول. نصرت واحدی، کارشناس نیروگاه هسته‌ای مقیم آلمان، در گفتگو با رادیو فردا در مورد محدودیت‌های فنی ایران برای انجام روند اکسید کردن ذخایر جدید اورانیوم می‌گوید:
اولا یه مطلبی که بنده الان نمیفهمم، در این قراردادی که بسته شده توجه نشده، نگفته است که بایستی که اورانیوم غنی شده 5% یا 20% رو تبدیل به اکسید بکنه. این نیست. این قرار هست که اصلا از دور کار تسلیحاتی خارج بشه، اصلا به کلی از بین ببرن. این نکته اول.
به گفته نصرت واحدی، برای رسیدن به هدفی که روز شنبه سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده، ایران باید بتواند فلورید اورانیوم را در مقیاس کلان صنعتی از اورانیوم 6 ظرفیتی به اورانیوم 4 ظرفیتی اکسید کند. مطلبی که درکش برای آنان که با شیمی آشنایی کافی ندارند آسان نیست، اما نتیجه گیری این کارشناس از همین گفته ها ساده است و آن عبارت است از اینکه تأسیسات اتمی ایران در آینده نزدیک امکانات صنعتی کافی برای اکسید کردن اورانیوم غنی شده را در مقیاس کلان ندارد.
یه مقدار زیادی کار صنعتی لازم داره که اینا در این حد به هیچ وجه ظرفیت این کار بسیار بزرگ رو ندارن. باید تجهیزاتشون رو بیشتر بکنن از دید شیمیایی تا بتونن یه همچین عملی رو انجام بدن.
به گفته یه سخنگوی سازمان انرژی اتمی، ایران تلاش دارد در 3 ماه آینده روند اکسید کردن را بر اساس توافق انجام دهد. بهروز کمالوندی میگوید همانطور که آژانس در پاورقی گزارش خود اظهار کرده، راه اندازی نشدن تأسیسات اکسید کردن مغایر با اجرای تعهدات ایران نیست. ساعتی پس از اظهارات بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، رئیس این سازمان یعنی علی اکبر صالحی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العالم، شبکه عربی دولت ایران، گفت طبق توافق فیمابین قرار بود نیمی از 200 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده را به اکسید اورانیوم تبدیل و نصف دیگر را رقیق کنیم و این کار در حال انجام است. طبق توافق اگر رقیق سازی اورانیوم سرعت بیشتری داشته باشد، در پرداخت اقساط اموال بلوکه شده ایران نیز تسریع خواهد شد. بنابراین اکسیداسیون و رقیق سازی هر دو به خوبی انجام شد و گزارش آژانس هم این موضوع را تایید کرده است. پایان نقل قول. اما نصرت واحدی، کارشناس نیروگاه هسته‌ای، این گفته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را به چالش می‌گیرد و می‌گوید
اورانیوم غنی شده 20% رو که میشه ازش استفاده کرد برای تسلیحات اتمی، قرار بوده است که اینا به کلی از بین ببرن. این آیند و این اورانیوم رو اکسید میکنن. تا اونجا که قرارداد خوندم یه همچین کاری رو اینا نباید بکنن. مسئله دوم در مورد اورانیوم غنی شده زیر 5% هست که اینا کلند این اورانیومی که دارن تا اونجا که بنده اطلاع دارم بالای یک تن شاید دو تن باید به کلی چنان از مین ببرن اصلا قابل استفاده نشه. حالا اگه اینو تبدیل به اکسید میکنن، این یعنی باز هم یه چیزایی هست که مواد رادیواکتیو هست، تشعشعات اتمی داره، بنابراین قرار نبوده یه همچین کاری رو بکنن.
گفته های نصرت واحدی در مورد سخنان دو مقام سازمان انرژی اتمی در حالی بیان می شود که از سوی دیگر عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز شنبه 30 فروردین ماه از برگزاری مرحله بعدی مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 از 15 تا 19 اردیبهشت در نیویورک آمریکا خبر داد. به گزارش واحد مرکزی خبر از ایران، معاون امور حقوقی و بین الملل وزیر خارجه ایران گفت که این مذاکرات در حاشیه اجلاس کمیته مقدماتی بازنگری NPT با حضور کارشناسان هسته‌ای و فنی ایران و اعضای 5 به علاوه 1 انجام می شود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مهلت نامنویسی متقاضیان دریافت یارانه نقدی بر اساس رقم سمت راست کد ملی روز جمعه به پایان رسید، اما افراد جامانده از ثبت نام از روز شنبه به مدت 2 روز فرصت مجدد برای ثبت درخواست دریافت یارانه را دارند. همچنین کسانی که مایل به انصراف از دریافت یارانه هستند در این 2 روز شنبه و 1 شنبه فرصت دارند انصراف خود را ثبت کنند. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
10 روز پس از آغاز ثبت نام برای دریافت یارانه روزهای شنبه و 1 شنبه متقاضیانی که موفق به ثبت نام نشدند فرصت دارند تا نام نویسی کنند. تمدید مدت ثبت نام متقاضیان برای 2 روز در حالی انجام می گیرد که به نوشته خبرگزاری مهر شمار متقاضیان یارانه از 70 میلیون نفر گذشته است. خبرگزاری مهر می نویسد اگرچه دولت تاکنون شمار دقیق ثبت نام کنندگان یارانه نقدی را اعلام نکرده است، اما بر اساس اطلاعات رسیده به این خبرگزاری در 10 روز نخست ثبت نام شمار متقاضیان دریافت یارانه از مرز 70 میلیون نفر گذشته است، در حالی که شمار انصرافی ها کمتر از 10% است. به عبارت دیگر از 24 میلیون خانوار ایرانی که در فاز اول هدفمندی یارانه ها یارانه نقدی می گرفتند، تا کنون حدود 22 میلیون خانوار خواستار تداوم پرداخت یارانه نقدی شدند. این در حالی است که خبرگزاری مهر روز شنبه به نقل از احمد صادقی گلمکانی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی نوشت، شمار قابل توجهی از متقاضیان یارانه برای کمک به دولت اعلام انصراف کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در جمع فرماندهان نیروهای انتظامی گفت فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تا پایان هفته وارد مرحله عملیاتی و اجرایی می شود.
خب مهم، ما یک قدم داریم به پیش برمی داریم. این تکلیف تکلیف قانونه، ما باید قانون رو اجرا بکنیم، اونچه که قانون به ما گفته. طبق این قانون ما از مردم خواستیم که بیان ثبت نام کنن، طبق این قانون از مردم خواستیم اونایی که نیاز ندارن، چون قانون میگه در سال 93 یارانه باید به افرادی داده بشه که نیازمند هستند و متقاضی هستند. هم باید نیازمند بشه هم باید متقاضی بشه.
چنانچه پیشبینی ها مبنی بر انصراف حدود 10% از شهروندان از دریافت یارانه تحقق یابد، معنیش این خواهد بود که حدود 7 میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف دادند و به دولت فرصت صرف جویی حدود 3600 میلیارد تومان در سال را می دهند که مبلغ چندان قابل توجهی برای دولت نخواهد بود، چون برابر قانون بودجه سال جاری دولت باید از محل افزایش بهای حامل های انرژی 48 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد تا بتواند هزینه پرداخت یارانه‌های نقدی را تأمین کند. محاسبات انجام شده اما نشان می‌دهد که دسترسی به چنین درآمدی تنها با افزایش بیش از 80% بهای حامل‌های انرژی ممکن است که برای دولت چنین افزایشی در حال حاضر امکان ندارد. بنابراین دولت باید کمبود این درآمدها را از محل کاهش پرداخت یارانه نقدی یا به زبان دیگر از طریق متقاعد کردن شمار زیادی از یارانه بگیران به انصراف از دریافت یارانه تأمین کند. دولت بر اساس برآوردهای خود امیدوار است که حدود 30 میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف دهند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
محمد رضا صادق مشاور رسانه‌ای حسن روحانی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا خبر منتشر شده درباره دیدار دختر و معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده با خانواده مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان را تکذیب کرد و این اخبار را مغایر منافع و مصالح ملی دانست. در همین رابطه همکارم محمد زرقامی گفتگوی داشته با محمود براهوی نژاد خبرنگار در زاهدان و از او درباره جزئیات این خبر پرسیده.
چنین دیداری اصلا قرار نبوده صورت بگیره، در برنامه آقای روحانی نبوده، یا حداقل من نشنیدم که این چیزی اعلام شده باشه.
پس شایبه این دیدار از کجا نشأت گرفته؟
این خبر رو ابتدا بعضی از این رسانه‌های جریان افراطی استان منتشر کردن و قصدشون هم این هست که چون اینها با مولوی عبدالحمید و خود جامعه اهل سنت دارند، میخوان اینطور وانمود بکنن که ارتباط دولت با اهل سنت در این منطقه در این حد نزدیک هست که حتی خانواده رئیس جمهور با خانواده مولانا عبدالحمید دیدار میکنن. نفس این هیچ اشکالی نمیتونه داشته باشه، دیدم که اتفاق افتاده باشه، اما از نگاه این افراد برای اینکه حساسیت های مذهبی رو بتونن دامن بزنن این اخبار و گزارشات رو منتشر میکنن.
در بخشی از صحبت هایی که آقای محمد رضا صادق مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری ایران داشتن اشاره کردن که این خبر باعث تشویش و انحراف افکار عمومی و گمان زنی های به گفته ایشون عجیب و خلاف مصلحت نظام میشه. دقیقا منظورشون چی میتونه باشه از این نتیجه گیری؟
ایشون البته باید دلایل خودشون رو برای این صحبتشون بیان میکردن که به چه دلیل ایشون فکر میکنن که اگر چون این دیداری صورت میگرفت یا انتشار این خبر موجب چنین گمان زنی هایی میشه. اما من بیشتر منظورشون این بوده که هدف این جریانات از انتشار چنین اخباری ایجاد یک که فضای خبری هست در افکار عمومی که رابطه آقای روحانی با جامعه اهل سنت تا چه حد نزدیک هست و از این طریق میخواد که اون بخش افراطی مذهبی جامعه شیعه رو تحریک بکنه.
انتشار این خبر بازتابی هم داشته در خود منطقه سیستان و بلوچستان، حتی در مطبوعات محلی؟
در مطبوعات محلی خیر، اما در رسانه‌های منتسب به همین جریانات این خبر منتشر شده به حال، اما در بین افکار عمومی بازتاب خاص نداشتن این خبر.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با محمود براهوی نژاد خبرنگار در زاهدان. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در یک سخنرانی برای صدها زن در تهران از جمله گفت که اشتغال از مسائل اصلی زنان نیست. به گزارش پایگاه خبری آیت الله خامنه‌ای، او خواست برابری جنسیتی زن و مرد را از حرف‌های کاملا غلط غرب خواند و گفت باید از افکار غربی در مسائلی نظیر اشتغال و برابری جنسی کاملا فاصله بگیریم. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
آیت الله خامنه‌ای روز شنبه در این دیدار از مسائل بسیاری سخن به میان آورد. پرهیز به گفته او از تفکرات غلط کلیشه‌ای و متحجر غربی گرفته تا اشتغال زنان. او اشاره‌ای داشت به اینکه زن در بعضی محیط‌های قدیمی و جدید موجودی درجه دو و موظف به خدمتگزاری تصور می‌شود و افزود این درست نقطه مقابل نگاه فقه مترقی اسلام به زن است. محمد جواد اکبرین، دین پژوه ساکن فرانسه، معتقد است که قرائت رایج اسلام با تبعیض همراه است و جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش تفسیری جدید و بروز شده از اسلام نیست.
با قرائت رسمی موجود از متون شیعی و از قرآن قطعاً تبعیض آمیز هست این متون. این تبعیض هم برمیگرده به زمینه و زمانه نزول وحی و این ادعا متناسب با واقعیت جاری در متن جامعه به لحاظ تبعیضی که علیه جامعه زنان وجود داره نیست.
رهبر جمهوری اسلامی در دیدار روز شنبه خود با چند صد زن منتخب گفت که برابری جنسیتی زن و مرد از جمله حرفای غلط غرب است و برابری همیشه به معنی عدالت نیست. او افزود عدالت همیشه حق است، اما برابری گاه حق است و گاه باطل. آسیه امینی، فعال حقوق زن در نروژ، در گفتگو با رادیو فردا:
در تفسیر از این که ایشون بهش باور دارن و همچنین در قانونی که در کشور ما وجود داره برابری اساساً وجود نداره. ایشون دقیقاً دارن درست میگن. قانونی که مرد رو رئیس میدونه و مسئولیت بیشتری رو به اون میده، بنابراین عدالت رو در این میبینه که حق بیشتری هم به او بده. دقیقاً مطالبه بسیاری از فعالان حقوق زن هم این است که ما وقتی که در عدالت جنسیتی حرف میزنیم باید از سهم و مسئولیت حرف بزنیم. زنی که در خانه میشینه و حقی از شغل، حقی از مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی سهمی در تصمیم گیری نداره، مسلماً حق کمتری هم به او داده خواهد شد. من فکر می‌کنم تناسبی بین عدالت و برابری که ایشون بهش اشاره می‌کنن، اشاره مستقیم به سهمی هست که به ذاته در قانون برای خودشون تفسیر کردن. حالا ایشون میگن دنیای غرب اشتباه می‌کنه و سیستم ولایتی هست که درست می‌کنه. دنیای غرب هم داره میگه که نگاهی که به زن صرفاً نگاه ابزاری داره ظالمانه است. این تفاوت دو دنیاست، اما ما نتیجه این دو دنیا رو هم داریم می‌بینیم. کدام یکی از زنان این دو جامعه خوشحال ترند؟
رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه همچنین خواست تا به مسائل اصلی زنان پرداخته شود، ضمن آنکه تاکید کرد که زن و خانواده دو مسئله غیر قابل تفکیک هستند. او در بخشی دیگر گفت که شغل را برای زنان در جایگاه دوم فرض می کند و افزود که برخلاف برخی دیدگاه ها، اشتغال از مسائل اصلی مربوط به زنان نیست. البته اشتغال مادام که با مسئله اصلی یعنی خانواده منافاتی پیدا نکند ایرادی ندارد. محمد جواد اکبرین، دین پژوه.
آیت الله خامنه ای بسیاری از مطالباتی که امروز از سوی جامعه زنان وجود داره برای تحولات که اونها توقع دارن در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رو ایشون جزء اون مسائل حقیقی نمیدونه و کار و اشتغال رو به عنوان نمونه مطرح میکنه. من فکر میکنم اینجا سوال محوری که وجود داره این است که چه کسی باید مسائل حقیقی زنان رو تشخیص بده؟ چه کسی و کدام مرجعی باید بگه که چه مسائلی برای زنان حقیقی هستن و چه مسائلی نیستن؟ آیا اگر زنان جامعه ما امروز مطالبات فراتر از اون چه که امروز هست برای تغییر وضعیتشون داشته باشند، اصلا به اون زنان در جامعه ما صلاحیت داده میشه که تعیین بکنن چی رو مسائل حقیقی خودشون میدونن؟
صحبت‌های روز شنبه رهبر جمهوری اسلامی به چه معنا خواهد بود و بر جامعه زنان ایران چگونه تأثیری خواهد داشت؟ آسیه امینی در نروژ.
این گفته ها برای اجرا شدن انجام میشه. سیستم ولایی به این نابرابری نیاز داره و قدرتش رو از این نابرابری میگیره. بنابراین استنباط من این هست که صحبت های رهبر رو باید یک فاجعه برای زنان برابری خواه بدونیم.
محمد جواد اکبرین، دین پژوه، نیز معتقد است که سخنان آیت الله خامنه ای بر وضعیت زنان جامعه ایران عمیقا تاثیرگذار است.
آیت الله خامنه ای مسئولیت ایجاد موانع برای تغییر در پاره ای از شرایط جامعه زنان رو به عهده گرفته. وقتی ایشون به صراحت در خصوص اشتغال صحبت میکنه و میگه اون رو در اولویت نمیشماره، میشود گفت مهمترین عامل ایجاد مانع در برابر پاره ای از تحولات در جامعه زنان ما به عهده شخص رهبر جمهوری اسلامی است.
آیت الله خامنه ای روز شنبه درباره تحصیل زنان نیز اظهار نظر کرد و گفت اگر در مسئله تحصیل تفاوتی هم باشد بی عدالتی نیست. او گفت که رشته های تحصیلی که متناسب با طبیعت زنان نیستند نمی بایست به آنها تحمیل شوند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از کارت زردی که 4 ماه پیش از مجلس گرفت باید بار دیگر در صحن علنی مجلس حاضر شود و به سوال دو نماینده مجلس پاسخ دهد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله وزرای دولت حسن روحانی است که یک پایش در وزارتخانه اش است و پای دیگرش در مجلس. علی جنتی باید بار دیگر در صحن علنی مجلس حاضر شود و به سوالات بهروز نعمتی و نادر قاضی‌پور دو نماینده مجلس پاسخ دهد. علی طاهری سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس به وبسایت خانه ملت گفته سوال آقای نعمتی در مورد برگزاری برخی از کنسرت‌ها در کشور با آوازخوان‌های زن است و سوال نادر قاضی‌پور در خصوص علت دفن دو خواننده گروه موسوم به سگ‌های زرد در قطعه هنرمندان است. گروه موسوم به سگ‌های زرد از گروه‌های موسیقی راک زیرزمینی در تهران بود که پس از مدتی به آمریکا رفتند، اما سال گذشته 2 تن از اعضای آن توسط یک عضو پیشین این گروه در نیویورک کشته شدند. نماینده سوال کننده از وزیر ارشاد انتقاد کرده این افراد کشته شده به تعبیر او از افراد خوشنام نبودند تا بخواهند آنان را در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران به خاک بسپارند. پس از سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و ابراز نگرانیش نسبت به مسائل فرهنگی در جمع اعضای مجلس خبرگان در هفته‌های پایانی سال 92، فشار اصولگرایان منتقد دولت نسبت به مسائل فرهنگی دولت بیشتر شده است.
بنده هم نگرانم. مسئله فرهنگ مسئله مهمی است. ما حتما در مسئله فرهنگ دولت محترم هم باید توجه کنه، دیگران هم توجه کنن. بنده هم در این نگرانی با شما سهیم هستم و امیدوارم که مسئولین فرهنگی توجه داشته باشن که چه میکنند. با مسائل فرهنگی شوخی نمیشه کرد، بی‌ملاحظگی نمیشه کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا مقدم معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران نیز روز شنبه با اشاره به اینکه نگران تفکر تسامحی برخی مسئولان در عرصه فرهنگ هستیم تاکید کرده، آن چیزی که عرصه و میدان را به تعبیر او برای دشمن باز کرده و او را به طمع انداخته و باعث رخنه و نفوذش به حوزه‌های فرهنگی شده است، به تعبیر او غفلت‌های فرهنگی مسئولان در این زمینه بوده است. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی در دیماه سال 92 نیز به صحن علنی مجلس فراخوانده شده بود. حمید رسایی نماینده منتقد دولت از آقای جنتی درباره آنچه که او توهین به مقدسات توسط روزنامه بهار، همچنین خوانندگی زنان و ترویج اباحه‌گری خوانده بود سوال کرده بود.
هدف این یادداشت چی بود؟ این یادداشت میخواست بگه آقا وقتی امام معصوم حق حاکمیت سیاسی نداشته باشه، ولی فقیه که معصوم نیست قطعا حق حاکمیت سیاسی نداره. چرا اینو نفهمیدین شما برادران وزارت ارشاد؟ در حالی که مسلم هم معصوم نبود، اما مردم کوفه واجب بود تبعیت بکنن از یک غیر معصوم. خب اینجا مراجع بالاتفاق گفتن آقا با این برخورد بکنید، آیات اذان گفتن برخورد بکنید، شما اینجوری موضع گرفتید. اون وقت تو تکخانی زن شما چندین جا پنج جا رفتی گفتی که چون در اینجا اختلاف هست پس ما میتونیم. مقام معظم رهبری فتواشون هست 4 تا قید داره، من برگه رو بین همکارا توضیح کردم، روم نشد تو تلویزیون نشون بدم. شما وقتی میگی تک خانی خانم ها داری این رو تبلیغ میکنی آقای جنتی.
نمایندگان مجلس در دیماه سال 92 پس از قانع نشدن از پاسخهای وزیر به او کارت زرد دادند که در صورت 3 بار تکرار استیضاح وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را در پی خواهد داشت.
بر آنم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
محمد علی طالبی کارگردان سینمای ایران این روزها در بریتانیا به سر می‌برد و در نمایش ویژه 3 فیلمش درباره کودکان در لندن، ادینبورگ، آکسفورد و شهرهای دیگر بریتانیا حاضر می‌شود. او کارگردانی شهر موش‌ها یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران را در کارنامه می‌دارد و فیلم‌های مختلفش از جمله چکمه و تیک تاک در جشنواره‌های مختلف جهانی به نمایش درآمده. محمد عبدی خبرنگار سینمایی در لندن با محمد علی طالبی گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که علاقه به فیلم سازی برای کودکان از چه زمانی در او پدید آمد؟
من تقریبا از سن 10 سالگی توی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آموزش فیلمسازی دیدم و خب این منجر به این شده که سالها توی کانون کار فیلمسازی کردم و در مورد بچه ها فیلم ساختم، فیلم دیدم و خب این ادامه پیدا کرده تا الان.
فکر می‌کنید فیلم‌های شما بیشتر برای بچه هاست یا درباره بچه ها؟
این هر دوتاشه، یعنی زیاد فرق نمی‌کنه. من تو تمام این ژانر رو کار کردم، مثلا فیلم شهر موشا رو کار کردم که بچه های زیادی دیدن، فیلم تیک تاک و چکمه به درد بچه ها میخوره و اونا میتونن ببینن. ضمن اینکه حالا این فیلم ها برای بزرگام هست، برای منتقدین، کسایی که بخوان سینما رو حالا از اون دریچه های دیگه ای بهش نگاه کنن.
فیلم های شما تو جشنواره خیلی زیادی به نمایش در اومده، اما شاید کمتر فرصت اکران در سینما ایران رو داشتید.
خب به دلیل اینکه به هر حال این فیلم ها خیلی خاصه، یعنی یه ژانر خاصی رو دنبال میکنه و یه سبک خاصی رو دنبال میکنه، جشنواره های مختلف خیلی علاقه نشون میدن و اینا رو آوردن و مطرح کردن، یا منتقدین میشینن در موردش بحث میکنن، یا کودکان، یا حتی تلویزیون‌های دنیا که تقریبا شاید بعضی از این فیلم‌ها رو تو 100 تا تلویزیون توی کشورهای مختلف در طی این سال‌ها حدود 25 تا 30 ساله که نشون میدن، در موردش بحث می‌کنن، صحبت می‌کنن. در ایران هم مثلا در جشنواره کودک و نوجوان اصفهان شاید من یه کارگردانی باشم که بیشترین پروانه زرین و نزدیک به 20 تا پروانه زرین گرفتم تو اون شکلش. ولی در شکل اکران سینما توی ایران متأسفانه اون بخش سینمای کودک و نوجوان کمتر اکران میگیره یا به هر حال به دلیل مناسبات اکرانی که وجود داره این فیلم‌ها کمتر اکران میشن.
عکس‌العمل راجع به سه فیلم شما در لندن در نمایشاشون چطور بود؟
خیلی عالی بود. توی روزنامه گاردین دیدم که یه منتقدی که میگفتن خیلی هم سختگیره ظاهرا 5 تا ستاره به یکی از فیلم‌های من داده و مطالب خیلی خوبی نوشته شده و یک فضای خیلی خوبی است. البته این فضا توی کل بریتانیا هست. به هر این فیلم‌ها داره نمایش داده میشه و در مورد اینا داره بحث میشه و این بیشتر یه جنبه فرهنگی داره برای کشور ما.
گفتگوی محمد عبدی خبرنگار سینمایی در لندن رو میشنیدید با محمد علی طالبی کارگردان سینمایی ایران.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز یکشنبه به وقت ایران هست. وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. این بخش رو هم با خبر پی میگیریم. بعد از خبر هم به رسم معمول یکشنبه صبح ها به وقت ایران تکرار برنامه دیدگاه ها رو خواهیم داشت از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. اما پیش از اون بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمست.
با سلام دوباره. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید مسئله راکتور آب سنگین عراق تقریبا حل شده. آقای صالحی به رسانه‌های ایران گفت که ایران پیشنهاد تغییراتی در طراحی قلب راکتور آب سنگین عراق را داده که سبب خواهد شد تا ظرفیت تولید پلوتونیوم در آن تا 1/5 کاهش یابد. پلوتونیومی که راکتورهای آب سنگین تولید می‌کند می‌تواند در ساخت بمب هسته‌ای به کار رود. به گفته آقای صالحی گروه 5 به علاوه یک این پیشنهاد ایران را پذیرفته. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزوده که ایران همچنین سطح غنی‌سازی خود را از 20% به 5% کاهش داده، روند رقیق کردن 130 کیلوگرم از ذخایر غنی شده 20% خود را به 5% نیز به پایان رسانده و پیشنهاد کرده که 20,000 سانتریفیوژ کنونی ایران برای یک دوره زمانی 4 تا 5 سال ثابت بماند. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید موضوع عدم سدود روادید برای حمید ابوطالبی به عنوان نماینده دائمی ایران در سازمان ملل روز یکشنبه در این کمیسیون بررسی میشود. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد صالح جوکار آمریکا را به نقض مقررات بین‌المللی و تحمیل نظرات خود به دنیا متهم کرده است. همزمان به گزارش خبرگزاری فارس، محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ایران از وزارت خارجه خواسته است تا از اعزام حمید ابوطالبی به آمریکا منصرف شود. او دلیل این خواستش را رنج و درد مادر آقای ابوطالبی که دو پسر دیگرش شهید شده اند عنوان کرده است. وبسایت کلم روز شنبه نامه 74 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین را خطاب به دادستان تهران چاپ کرده که در مورد ضرب و شتم صدها زندانی در این بند شهادت دادند. امضا کنندگان با ذکر اسامی مجروحان و یادآوری وظیفه قانونی دادستان تهران خاطر رسیدگی به این موضوع و مجازات متخلفان شدند. شورای هماهنگی راه سبز امید نزدیک به میرحسین موسوی نیز در بیانیه‌ای که در سایت کلمه انتشار یافته از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواسته است با توجه به مقام و سوگندش برای احترام به حقوق شهروندان به طور جدی به این موضوع رسیدگی کند. غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها و سهراب سلیمانی مدیر کل زندان‌های استان تهران هر گونه درگیری با زندانیان و ضرب و شتم آنها را تکذیب کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز یک سیاستمدار چپگرای مصر نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور شده است. همدان صباحی که روز شنبه رسما کاندیداتوری خود را اعلام کرد بعد از عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع سابق مصر دومین نامزد انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده این کشور است. همدان صباحی رهبر ائتلافی موسوم به جریان مردمی است. او در دوران حسنی مبارک از نمایندگان پارلمان مصر بود و در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 که محمد مرسی در آن برنده شد نفر سوم بود. نامزدهای انتخابات مصر باید دست کم 25,000 امضا در حمایت از خود جمع‌آوری کنند.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها. همکارم امیر مصدق کاتوزیان این هفته در گفتگو با سه فعال سیاسی سابقاً زندانی در ایران به بررسی واکنش ها به گزارش های غیر رسمی درباره درگیری ماموران حکومتی با فعالان سیاسی زندانی در بند 350 بازداشتگاه اوین نشست. اما پیش از این برنامه من نوشین سید حسینی همراه با دیگر همکارانم از شما خدافظی میکنم و شب و روز خوبی رو برای همه شما آرزو می‌کنم.
دیدگاه ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. حامیان حقوق شماری از فعالان سیاسی زندانی در بند 350 بازداشتگاه اوین نامش را پنجشنبه خونین گذاشتند. اما غلام حسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندانهای ایران، در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی خبر ضرب و جرح زندانیان را تکذیب کرده و گفته در بند 350 هیچ گونه درگیری رخ نداده. به گفته او تنها بازرسی‌هایی به صورت نوبتی برای جمع‌آوری آنچه اقلام ممنوعه توصیف شده انجام می‌شود که موضوع نارضایتی برخی از زندانیان است. از سوی دیگر شماری از خانواده‌های زندانیان بند 350 می‌گویند از روز پنجشنبه 28 فروردین از عزیزانشان بی‌خبرند و همه نهادهای حکومتی باید پاسخگو باشند. بنابر گزارش هایی که از روز پنجشنبه به این سو در سایت جنبش راه سبز و دیگر سایت های منتقد بازتاب یافته، در آن روز پس از ورود شماری از ماموران سپاه، وزارت اطلاعات و نیروی ضد شورش به بند 350 اوین و مقاومت زندانیان در برابر دستور تخلیه بند، بیش از 30 فعال سیاسی زندانی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و شماری از آنها آسیب شدید بدنی دیدند و چند نفرشان هم به بیمارستان منتقل شدند. فهرستی شامل 30 نفر از همین زندانیان هم در یکی از گزارش‌های سایت جرس آمده که بنابر روایت این منبع غیر رسمی پس از مضروب شدن در آنچه تونل باتون به دستان نامیده شده به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. اما رئیس سازمان زندان‌ها در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی گفته همکاران او با زندانیان هیچ برخوردی نداشتند. همزمان علی مطهری نماینده تهران در مجلس که قول پیگیری ماجرا در مجلس را داده، در نامه‌ای که در سایت قانون آنلاین منتشر شد، خواستار دادن اجازه ملاقات به خانواده‌های این زندانیان شده و گفته قوه قضاییه، وزیر دادگستری و وزیر اطلاعات مسئولند و باید پاسخگو باشند و رئیس جمهوری هم باید از حقوق شهروندان دفاع کند. روز شنبه هم روزنامه اعتماد به نقل از شماری دیگر از نمایندگان مجلس نوشت اخبار زد و نقیز درباره درگیری در بند 350 زندان اوین در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی می شود. همزمان روزنامه شرق از محمود علوی وزیر اطلاعات نقل کرده که به زودی وزارت اطلاعات در این باره اطلاعیه‌ای منتشر خواهد کرد. از سوی دیگر شماری از اعضای شبکه مجازی اینترنتی فیسبوک با سیاه کردن جای عکس چهره خود اعتراض خود را به آنچه سرکوبی زندانیان سیاسی در پنجشنبه سیاه مینامند نشان دادند. چگونه میتوان از وضعیت زندانیان سیاسی بند 350 اوین با خبر شد؟ این پرسش برنامه این هفته دیدگاه هاست از سه فعال سیاسی سابقاً زندانی: نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب بهمن 1357، و محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی، از چهره‌های شاخص اعتراض‌های سال 88 و روزنامه‌نگار در مشهد. خانم نرگس محمدی، تازه ترین خبرها درباره گزارش‌ها از ضرب و جرح زندانیان در داخل زندان اوین در بند 350 در روز پنجشنبه چیه؟
خبرهایی که خانواده‌ها دارن حاکی از اینه که زندانیان ضرب و شتم شدن. البته از چرایی ماجرا کسی خبر موثق نداره، برای اینکه هنوز ارتباطی بین زندانیان و خانواده‌ها برقرار نشده، چه تلفنی چه به صورت ملاقات یا ملاقات با وکلا. اما گفته میشه که در پی بازرسی و تفتیشی که هر چند مدت یک بار توی بازداشتگاه توسط ماموران ویژه تجسس انجام میشه، این اتفاق صورت گرفته. خب از روز پنجشنبه تا آخر شب که خانواده‌ها خیلی نگران و مضطرب بودن، تماس‌هایی رو داشتن. بعضی از این زندانیان بیمار هستن، مثل حسین رونقی که واقعا پدر مادرشون تا دیر وقت تماس میگرفتن به جاهای مختلف که یه خبری از حسین به دست بیارن که موفق نشدن، یا افرادی هستن که سن و سالشون بالاست، مثل آقای ربانی املشی که بیش از 70 سال دارن، یا افراد دیگه‌ای که اصلا بیمار هستن و دارو مصرف می‌کنن و فشارها و استرس‌های روانی و ضرب و شتمی که اونجا انجام شده و ما نمی‌دونیم که وضعیت بقیه به چه صورت هست، خانواده‌ها رو به شدت نگران کرده. آخرین خبری که دارم تعدادی از خانواده‌ها به دادستانی مراجعه کردن، اما هنوز خبری از عزیزان خودشون ندارن که تو چه وضعیتی هستن. خبرهایی هم بود از انتقال سایر زندانیان به بیمارستان که دیروز من خودم شاهد بودم که خانم سلطانی به چند تا بیمارستان مراجعه کرد، ولی خب چون از مرجعی رسمی نیست واقعا خانواده ها نمیدونن باید به کجا مراجعه کنن مگر اینکه اطلاع رسانی شفاف بشه در مورد زندانیان.
آقای ملکی، غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها گزارش‌ها درباره ضرب و جرح زندانیان رو تکذیب کرده، اما افسوده زندانیان در برابر بازرسی‌های ماموران برای یافتن اقلام ممنوعه مقاومت‌هایی می‌کنند. با توجه به تجربه‌های سابق شما در سال‌های زندان، معنای این حرف او چیه؟
والا بنده با تجربیاتی که دارم در این 35 سال و بارها زندان های مختلف بودم و حرف های این آقایان شنیدم، اینها مثل ریگ دروغ میگن. من یادم در سال 60 در حالی که من خودم آویزون بودم از سقف و تمام دست و بالم زخمی شده بود و اون مشکلات و اینا، آقای خمینی میگفتش که در زندان ما اصلا شکنجه وجود نداره، اینا خودشون رو شکنجه میکنن. از این حرف ها زیاده تو این نظام. و این اقلام ممنوعه من نفهمیدم توی زندان چیه.
تلفن موبایل و اینا رو ذکر شده در بعضی گزارش ها.
در هر حال وقتی میگن اقلام ممنوعه، مردم دوده فهم میکنن که یا موشک هسته یا هواپیما هسته یا توپ و تانک هست یا تفنگ هست و مسلح هست. این نوع اتهام زدن ها و اینا دیگه ریشش به قول معروف در اومده، وقت نما شده. من در از این مدت ها و بارها که در زندان رفتم از این صحنه ها زیاد دیدم. من در سال 62 در زندان قزلحصار این همین صحنه ها رو دیدم. البته حمل کردن تو حیات، ریختن تو تلو، چیکار کردن، چنگیزوار همه چی رو به هم ریختن، ولی من زدن و کتک زدن و اینا رو ندیدم. و این اولین باره که من میشنوم که یه عده ریختن مامورین وزارت اطلاعات رو برام زندان و که هستن و با تعداد زیاد و کثیر این افتضاح رو بالا آوردن. آخه واقعا یعنی چی؟ یه مش اسیر آدم با یه مش اسیر که اینجوری رفتار میکنه؟ آخه اینا که دم از اسلام میزنن، دم از مسلمانی میزنن، دم از خدا میزنن، دم از علی میزنن، چه رفتاری که با زندانیا میکنن؟ من اگر بخوام یه روزی دیدم رو باز کنم و بگم که چه چیزهایی در دهه 60 در این زندان ها، در دهه 70، در دهه 80، در 88 در زندان های مختلف دیدم، شاید دنیا به شگفت بیاد. هیچ وقت این اجازه را نیدن من افشا بکنم. اون چم که الان میگردی گوشه ای از این مسئله است. بنابراین این کارها رو اینا میکنن و کردن و به دروغ تکذیب میکنن. و حالا میبینید فردا هم که این افشا شد، خانواده رفتن ملاقات کردن، دولت تایید کردن، میگن اینا خودشون زدن، با هم دعوا کردن، با هم دعواشون شده، چند نفر مجروح شدن.
ممنون آقای ملکی. آقای جوادی اسار، در محافل مطبوعاتی و سیاسی چه صحبتهایی هست؟ دنبالگیری این رویداد و این گزارش ها به کجا انجام میده؟
در مطبوعات که مستحضری نمیتونن روی اینجور گزارش ها کار جدی صورت بدن یا مجوزی بگیرن که برن داخل زندان امین از اینجا مثلا گزارش تهیه بکنن یا با زندانی ها صحبت بکنن. اما من میخوام عرض بکنم که با توجه به صحبتی که جناب ملکی کردن، برام یه پارادوکس این مسئله، واقعا خودم به چشم خودم چون دیدم عرض میکنم این پارادوکس. به عنوان نمونه، من در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد که بودم، یه اتاق جمعی بود که 7-8 نفر بودیم، در بسته روزی نیم ساعت ما رو می‌بردن بیرون و باز دوباره می‌بردن داخل سلول، در بسته می‌شد. این انفرادی بود، فقط فرقش با انفرادی این بود که 5 نفر ازش بودیم، 6 نفر دیگه. مثلا هر چند وقت یه بار مرسوم بود که می‌اومدن به ما می‌گفتن برید تو هواخوری و بعد داخل اون مجموعه رو می‌گشتن. حتی مثلا از اقلام ممنوعه علت ظاهر داشتن خودکار مثلا اشیاء تیز و بهرنده جز اقلام ممنوعه بود، چون میگفتن ممکنه درگیری بشه شما با خودکار بزنید که چشم یکی کسی رو کور کنید یا یک کسی دیگه بزنید چشم شما رو کور کنید. یا مثلا ما یک چاقویی چیزی برنده‌ای نداشتیم، جلد باتری رو یه وقت باز کرده بودیم، ورق نازک روی باتری رو برای پوست کردن خیار و این تو چیزاش استفاده می‌کردیم. بعد که اون وقتی که اومدن اونجا رو بازدید کردن و اعتراض کردن که خب این اشیاء برنده است، طبق قانون شما نباید استفاده کنیم، شما مجبور می‌کنید ما رو که باتری رادیو هم دیگه بهتون انجام ندید. یه چیزی که برای من خیلی جالب بود این بود که طبق قانون زدن چشم بند مجاز نیست، انفرادی غیر قانونی است. حتی من یه بار که مراقبت کمتری بود از زیر چشم بند دیدم در اتاق بازجویی روی دیوارش بردن به انفرادی مجاز نیست، غیر قانونی است. از قول رهبری هم بود این صحبت.
شما به برخورد دوگانه اشاره میکنید، یعنی اینکه قانون ممکنه یه چیزی رو بگه
با قانون، یعنی دقیقاً اون چیزی که اینا الان میگن اقلام ممنوعه توی فرهنگی که اونجا میشه ازش استفاده کرد. آقای دکتر هم میدونن، خانم محمدی هم میدونن، همه دوستان دیگه هم اطلاع دارن. خودکار هم میتواند جز اشیاء ممنوعه باشه چون احتمال استفاده خشن ازش وجود داره که بذار چشم کسی. این هم هست. برای همین هم میگن که مثلا اشیاء برنده، اشیاء تیز، نمیدونم بند کف، این دو چیزا ازشون بگیرین ندین توی انفرادی، که قطعا ندید توی عمومی هم استفاده نکنن. خب حالا اینا هر چند وقت یه بار میان به بهانه این که مثلا کسی توی مجموعهش این دو چیزا رو استفاده نکنه یا مثلا غیر مجاز استفاده نکنه، بیشتر مراد و مطلوبشون این است که ببینن کی نوشته خاصی مثلا اینجا داره، نوشته ها رو بازبینی کنن، کی مثلا نامه خاصی داره، اطلاعاتی رد و بدل داره میکنه احتمالاً.